بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. ما باید این نکته رو بپذیریم که یک دشمن قسم خورده داریم، اونم شیطانه. در آیه 39 سوره هجر شیطان قسم خورده لأغوینهم اجمعین، من همه رو گمراه میکنم. قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم من الاجمعین. شیطان قسم خورده که همه ما رو گمراه کنه. بعد جالب، اول شیطان میگه پروردگارا چون مرا گمراه ساختی منم همه رو گمراه میکنم. انگار خدا گمراهش کرده، اینطوری داره میگه. حالا با این کار نداریم، میگه لعقوین نهم اجمعین، من همه اینا رو گمراه میکنم. این مقدمه اول. مقدمه دوم آیه 112 سوره انعام میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، میگه هر پیغمبری رو فرستادیم در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین الانس والجن. برای 124,000 پیغمبر، هر پیامبری که اومد دشمنی از شیاطین انس و جن قرار گرفتن مقابل اینا. پس در مقدم اول ما دشمن داریم، یه شیطانی رجیم شده، لشکریانی داره، بعد به خدا هم گفته خدای من این همه برات عبادت کردم، در عوضش من یه چیزی بده دیگه، یه چند تا خواسته از خدا گرفته داشته، خدا هم بهش داده تا قیامت عمر منو طولانی کن و بعد برای به ازای هر یکی از بچه های آدم دوتا من شیطون بده، دوتا نیرو به من بده. بعد شیطون چقدر توحید شناسیش قوی بوده، گفته خدایا اینا که من گفتم با عقل خودم بوده، یه چیم تو از فضل خودت بده. درخواست شیطون رو نگاه، خدا هم گفته باشه، تو رو میذارم وسط سینه این مخلوقاتم انسان. انسان وقتی حرف زد نفهمه تو داری وسوسش میکنی، حرف خودش یا حرف شیطانه. خدا هم کار سخت در کرد. حالا این شیطون میگه من رجیم شدم، پدر همه رو در میارم. بعد آیه 112 سوره انعام میفرماید که در مقابل هر پیامبری ما جن و انس قرار دادیم. خب من از شما یه سوال بپرسم، با این دو تا مقدمه که عرض کردم، دو تا آیه که تلاوت شد، آیا ما از این تاریخ مبرا هستیم که دشمن نداشته باشیم؟ دشمن داریم، قبول دارید که دشمن داریم، همون شیاطین جن و انس الان هستن، روی این که حرفی ندارید، یا شیطون کارش تموم شده فکر میکنید؟ الان هم شیطون هست، شیاطین جن و انس هستن و دارن با ما دشمنی میکنن، دشمن قسم خورده است. بعد میفرماد یه دسته هستن الا عبادک منهم المخلصین، که اونا زورن به اونا نمیرسه، اونا مقام مخلصین میرسن. مخلصین هم یه مقامیه، یه وادیه که اصلا من اونجا نمیتونم راه پیدا کنم. بعد جالبه، از همون جایی که زمین خورده علاقه داره که انسان‌ها رو زمین بزنه، خودش استکبار کردیه و استکبره و کان من الکافرین، تکبر ورزید، میگه من یک کاری میکنم انسان ها مغرور بشن، انسان ها مغرور بشن، تکبر ورزن و این بالاترین گمراهیه در مقابل خدا. حضرت آقا در بیانیه گام دوم میفرماید، قبل اینکه توصیه به شما کنم یه تذکری رو خدمتون عرض کنم، اما پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید در اساسی همه قفلا هیچ قدمی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق، متکی و واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز بر حذر داشتم و بر حذر می‌دارم. حالا اینجاش مهمه. دشمنان الان. به نظرم بزرگترین کاری که امام خمینی رحمت الله علیه کرد این بود که این شیاطین رو به ما معرفی کرد. فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. و قبولوند که آقا ما دشمن داریم، ما واقعا دشمن داریم، دشمن انسی داریم و جنی. یادم پیار سالم حضرت آقا در ایام عید نوروز فرمودن که دشمن داره، دشمن انس و جن دارن به ما ضربه میزنن. اجنه هم آقا فرمودن. شما میدونید جن تصرف بر عالم ماده داره، میتونه شنود کنه، میتونه کاغذی رو از یه جلسه محرمانه حتی ورداره ببره، و اجنه بد و آدمای بد میتونن تسخیر کنن و اسارت خودشون بکشن. الان هم که دارن کار میکنن و اجنه خوب هم داریم، شیعه هستن، شیعه 12 امامی هستن و در خدمت صاحب الزمان هم هستن، و در روایت هست که شما در خونتون تلاوت قرآن میکنید اجنه خوب میان پای تلاوت شما میشینن و بهره میبندن. حالا بحثم بحث جن نیست، حالا شیاطین انسو بگیریم که آمریکا شیطان بزرگه. حضرت آقا در بیانیه گمدو میفرماید اکنون مانند همیشه سیاست‌های تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آن مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. شیطان مأیوس می‌کنه دیگه، ما نمی‌توانیم. ببین ابرقدرت آمریکا این یأس و الغا می‌کنه. چیکار می‌کنن؟ اکنون و مانند همیشه سیاست‌های تبلیغی و رسانه‌ای دشمن بر علیه ماست. خبرهای دروغ، اینا رو داشته باشید، میخوام یه نتیجه خوبی بگیرم. خبرهای دروغ و رسانه‌ای دشمن منتشر میکنه. یه امپراتوری رسانه‌ای را انداختن که دارن خبرهای دروغ مطرح میکنن. تحلیل‌های مغرضانه، یه تحلیل‌هایی میکنن تو این شبکه بی بی سی چی و فارسی زبان، بیا ببین، وارونه نشان دادن واقعیت ها، نمیذارن حقیقت و واقعیت ما ببینیم. به فرمایش امام حسین علیه السلام دعا میکردن اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت اشیاء رو به من نشون بده، اون چی که هست رو به من نشون بده. اما دشمن ما شیاطین انس و جن خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امیدبخش. انقدر ما جلوه های امیدبخش در کشور داریم، در تبلیغات دشمن انقدر خوب عمل کرده، اونا همه پنهان شده. بزرگ کردن عیوب کوچک، عیوب کوچک رو بزرگ میکنن. اوه بیا ببین، تو فتنه 88 بودن یک کسی رو زدن کشتن، آقا سلطان بود، آره ندا آقا سلطان. آقا چیکارش کرد؟ حقوق بشر کجا؟ سازمان ملل کجاست؟ حق انسان‌ها داره پایمال میشه از این حرف. بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. بعد یه سری اتفاقات بزرگی خوب در کشور رقم زده، اونا رو کوچک جلوه میده. برنامه‌های همیشگی هزاران رسانه صوتی، تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است، و البته دنبالای آنها در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. بحثم این جلسه محاصره تبلیغاتیه. شما این تبلیغات رو بشکنید. الان نوبت شکستن این محاصره تبلیغاتیه. تو این تبلیغات دارن چیکار می‌کنن؟ عیبای کوچیک و بزرگ نشون میدن، محاسن بزرگ و کوچیک نشون میدن، تحلیل‌های مغرضانه میکنن، خبرهای دروغ دارن منتشر میکنن. بعد این محاصره تبلیغاتی رو بشونی. الان بیش از پیش این محاصره شدتش بیشتر شده. واقعا ما در شعب ابی طالب هستیم، به ویژه لحاظ تبلیغاتی، محاصره تبلیغاتی. یعنی افکار عمومی رو راحت دست گرفتن، به هر طرفی میخوان هدایت میکنن با این امپراتوری رسانه‌ای که رقم زدن، با این پولهایی که دارن هزینه میکنن. ولی باید حقیقت رو دید، باید مردم رو به سمت حقیقت برد، به سمت واقعیت برد که من عرض میکنم. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. شیطان میاد میگه تو چطور رود میشه بری مجلس امام حسین؟ بشین سر جات، تو گناهکار خجالت نمیکشی؟ مثلا جای تو اینجاست؟ شیطون با این عبارات بس. تو پررو پررو باید بلند شی بیا هیئت. بیا آقا من پناهگاهی جز هیئت ندارم، جز روزه امام حسین ندارم. حالا این یأس رو به یه ملت، آقا ما کجا، آمریکا کجا، بشین سر جات. اون یه بمب هسته‌ای بزنه تو تهران، تمام سیستم دفاعی ایران نابود میشه. میدونی ابرقدرته؟ ما نمیتونیم، ما یأس. این یأس اصلا بعضی مرض دارن دیگه، صبح که بلند میشن دنبال ناامیدین. خب این که نمیشه، اینجام که نمیشه، اینجام که نمیشه، کلا همینه یأس. آقا میفرماید شما باید این محاصره تبلیغاتی رو بشکنی، اینا با این محاصره دارن مردم رو ناامید میکنن، یأس القا میکنن. در خود و دیگران نهال امید با آینده را پرورش دهید، ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست، نخستین و ریشه‌ای ترین. نذارید آقا شیطان ناامید کنه، اصلا یأس به خودت راه نده، اصلا نذار یأس سراغت. این بیانیه گام دوم در راستای دو مقدمه اولم که دشمن داریم، قسم خورده همه رو لغویان نهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم. خب بعد طبق آیه‌ای که در سوره انعام بود، اونجا هم فرمود که همه پیامبرا دشمن داشتن، دشمنای انس و جن جلوشون سفارایی کردن. ما هم تضمینی نیست به ما برگه خدا داشته باشه، نه قوم شما دشمن نداره، تمام انبیا دشمن داشتن. ها تو این دولت قبلی 11 و 12 اینا میگفتن آقا ما اصلا دشمن نداریم، شما توهم دشمن دارید. قرآن داره آمار میده آقا شما دشمن قسم خوره دارید. هیچ، تمام انبیا 124,000 پیغمبر دشمن داشتن. و ما چه قومی هستیم که دشمن نداشته باشیم؟ ما بره خاورمیانه ایم، اینا دوست ندارن رو پاهم باشیم، دنبال همه این منافع ما هن، دنبال نفت ما هن. تو خاورمیانه علنا گفتن، دیگه ترامپ که مثل اوباما نبود که بیاد یه ذره منافقونه صحبت کنه. رک میگفتی، میگفت گاو شیردهی که عربستانو میگفت و میدوشن میرفت، همه رم میخواستن مثل عربستان کنن. خاورمیانه دنبال نفت ما، و این دستشون از خاورمیانه قطع بشه، همانا سقوط تمدن غرب، همانا، چون تمام پیشرفتاشون از همین پول نفته، از این امکانات خاورمیانه است. پس آقا ما هم دشمن داریم، کسی میتونه یا ما دشمن نداریم؟ سوان که دیگه شما مدعی شدید زمین ساز ظهورید و از قوم سلمان فارسی هستید و انقلابی کردید، شما بدتر دیگه دشمن دارید. تمام این درگیر خاورمیانه هم به خاطر شما هاست، هدف شمایید. دشمن پس هست، دشمن داریم و در یک محاصره تبلیغاتی هستیم، به شدت در این محاصره تبلیغاتی اسیر شدیم حقیقت، و دشمنم پیروزه. من یه جمله از حضرت آقا میخونم، ببینم شما میتونید حدس بزنید حضرت آقا این جمله رو تو کدوم مراسم فرمودن. قبوله؟ قبول آقا. امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما، خیلی حرفای مهمی ها، خیلی حرفای مهمی، امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است. خیلی حرف مهمیه. بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، آقا می‌فرماید تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است، برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند، کارهای بسیاری انجام می‌دهند، فکرهای بسیاری در مجموعه فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانم با جنگ نرم، با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها را، از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما را، هدف سوی نیت قدرت‌های بزرگ که هست قبضه کنن و در اختیار بگیرن. آقا یک کسی اون بالا نشسته دیدبانی میکنه، بر همه چی مشرفه، از قبل انقلاب هم ماشاءالله دنبال انقلاب بود و منبراش و کتاباش و سخنرانیش هست تا الان، اونم اسمش حضرت آقا، مقام معظم رهبر. ایشون داره رصد میکنه، میفهمد امروز بیشترین تحرکات دشمن علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتیه. جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ایه. شما بگید این حرف آقا کجا زده؟ به نظرتون کجا این با دیدار با کی آقا این حرف زده؟ دیدار با دانشجویان دیگه، نظامیان دیگه، دیدار با علما. امروز بیشترین تحرکات دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتیه. این حرفو در تنفیذ ریاست جمهوری آقای رئیسی زده. چه رفتی داره به مراسم تنفیذ من نمیدونم. مناسبتی بوده، دیدار با دانشجوهایی بوده، علمایی بوده، نظامیایی. چقدر این حرف مهمه که مقام معظم رهبری به این نکته اشاره میکنن. الان دشمن بیشترین تحرکاتش تحرکات رسانه‌ای و تبلیغاتیه. جنگ نرمه. یعنی دشمن الان تو این شرایط از این ناحیه ضربه میزنه. بعد اینکه ما قبول کردیم دشمن داریم و تمام انبیا دشمن داشتن، ما هم مبرا از این تاریخ نیستیم و ادعای زمین سازی و بستر سازی ظهور صاحب زمانو کردیم، بیش از مراتب، بیش از گذشته دشمن خواهیم داشت و داریم. و مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرماید که در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعالترین برنامه آنها الان رو کاره برای مأیوس سازی. درست شد؟ پس الان ما دشمن داریم. دشمن داره از چه ناحیه ما ضربه میزنه؟ از ناحیه تبلیغی، تبلیغاتی، از ناحیه رسانه داره ما ضربه میزنه. در این زمینه، در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه باید قویتر و هوشمندانه تر عمل کنه. از آقا میفهمند در مراسم تنفیذ. حالا امروز بیشترین تحرکات دشمن ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ و نرم و تبلیغات رسانه است. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه رهبری می‌فرماید ضعف داریم. حالا بگذارید از آن آدم‌های غافلی که از رسانه داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند که حالا آن محل بحث ما نیست، لکن درباره آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارند، ما کمکاری داریم. دشمن داره این ناحیه ما میزنه، ما ضعف داریم و کمکار هستیم. در زمینه‌های کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه عمل کرد. دشمن داره از کانال تبلیغاتی رسانه‌ای به ما ضربه میزنه، وضع ما چطوره؟ آقا میفهم ضعف داریم و کمکاریم، هم کمی و هم کیفی داره ما ضربه میزنه. حالا چرا رهبری در مراسم تنفیذ این مطلب رو فرموندن؟ نمیدانم. معلومه که از اهمیت به سزایی برخورداره. معلومه که تو این شرایط با این دولت جدید، با این نیروه انقلابی که سر کارم، مجلس انقلابی که گفته شده، الان تنها کاری که میتونن کنن و اثرگذار باشه دشمن بحث تبلیغاتیه. تو این تبلیغات چیکار میکنن؟ خبرهای دروغ. ما کشورمون فعلا بیمه نشده رفقا تو فضای مجازی متاسفانه. تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، دارن این کارا رو می‌کنن تو این تبلیغات، تو این محاصره تبلیغاتی که هست. پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک، اینا کار دشمنه. و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران. ما منفعل هستیم. ما الان در جنگ تبلیغاتی دشمن هستیم. و جالب اینو بگم، ما آرایش نظامی نگرفتیم. نمیدونم حضرت آقا در اون مراسم تنفیذ لابلای اون صحبت هایی که داشت به رئیس جمهور میزد، این پیغامو داده که بچه حزب‌الله‌ها بگیرن. اگه میخواید حواستون به دولت، به مجلس، به قوه قضاییه، به کشورتون باشه، الان در محاصره تبلیغاتی هستید. حواستون باشه، از این ناحیه داره ضربه میزنه. اون موقع افسران جنگ نرم ما چقدر مجهز هستن؟ چقدر آرایش نظامی گرفتن؟ چقدر تو فضای مجازی تبلیغات دارن میکنن؟ فعال هستن؟ مجهز به سلاح جنگ نرم شدن یا نه؟ یا دنبال اینن که آقا ما بریم سوریه تیر بخوریم شهید بشیم؟ شما هزاران تیر میتونی تو فضای مجازی بخوری؟ تو این تیربارونی که داره دشمن در این محاصره تبلیغاتی مردم ما رو میزنه، افکار ما رو داره مدیریت میکنه، افکار مردم جامعه ما رو داره مهندسی میکنه. راحت هم مردم دارن خبرهای مغرضانه اونا رو، خبرهای دروغ اونا رو مردم دارن انتشار میدن. ما رفقا تا نتونیم این محاصره تبلیغاتی رو بشکنیم، دست خودمون بگیریم، خبری از ظهور نیست که. فرد صاحب ازن ظهور میکنن، دشمن دوتا اطلاعات غلط، این مهدی فاطمه نیست، خودمون میریم مقابل آقا میسیم. باید ایمن بشیم از این محاصره تبلیغاتی. کجا اون کسایی که اللهم اجل ولی کل فرج میگن، یبن الحسن میگن و در محاصره تبلیغاتی خوشون رو نمیبینن؟ در فریبی که داره تبلیغات دشمن مردم ما رو میده. نمیدونم این حرف جاش تو تنفیذ بود یا نه، قطعا نبود. حالا که بود در مراسم تنفیذ، اونم تنفیذ بالاترین مسئول نظام بعد رهبری، وسطش داره یه خبری به ما میده، داره این خبر رو به ما میده. بعد جالبه، هم داره میگه تحرکات دشمن الان امنیتی اقتصادی هست، ولی بیشتر از اینا تحرکات تبلیغاتیه. یعنی از این ناحیه داره میزنه. میدونن امنیت الحمدلله قرص سر از قبل شده، میدونن اقتصاد درست میشه، وزیر وزرای جهادی اومدن، جوونا اومدن، کارو دست گرفتن. تنها راهشون الان تحرکات تبلیغاتی رسانه‌ای. و آقا هم داره آمار میده، میفرماد ضعف داریم تو این کار و کمکاری داریم. ضعف داریم یعنی کیفیت پایینه، کمکاریم یعنی کمیت هم پایینه. الان موقع اینه، الان موقع این است. الان شما باید دنبال این باشید، هر کاری دارید رو زمین دستتون دارید، بذارید رو زمین این کار انجام بدید. کی میگیره این اشارات رهبری رو؟ کی گوشش به دهان مبارک حضرت آقاست؟ من برای رفقایی که جدید اومدن دوباره بخونم. حضرت آقا در مراسم تنفیذ رئیس جمهور فرمود: امروز بیشترین تحرکات دشمن ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است. وقتی خیلی حرف مهمیه، وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار بگیرد، با این محاصره تبلیغاتی حرکت آن ملت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه خواهد شد. کار تبلیغاتی کار مهمی است، ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بعد آقا میگه بعضی داخل هستن، بعد میفرماید کمکاری داریم، ضعف داریم در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای. باید قوی‌تر و هوشمندانه تر عمل بکنی. رصد کرده این حرف به من و شما زدن. بالاخره دشمن داره میزنه، دست اونا هم هست. الان 8 سال دفاع مقدس شروع شده، دشمن داره میزنه. شما میگی آقا همشی دست اوناست، ما هم که سیم خاردار نداریم، باید وارد کنیم و هیچ، ول کنی. جوانای میان پا میدان، پای کار، باقری، همت، شهدای دیگه میشن افسران این میدان، طراحی میکنن، دست خالی دشمن رو میبرن. این پیش روی ماست. شهدای دفاع مقدس تو تاریخ ثبت شدن. دست من و شما رو میگیرن اون دنیا. چرا کار نکردی با تمام امکانات که داشتی؟ چرا کمکاری کردی؟ ما دست خالی این کارا رو کردیم. شما تو خونت نشستی با گوشی بازی میکنی، وقتت رو گوشی هست، آمار گرفتن هم که قفل گوشی رو باز کنی تا ببندی میانگین 3 دقیقه طول میکشه. یه چک کنی یا یه دوری بزنی، روزی چند بار آمار گرفتن این قفل گوشی رو باز میکنی و اینا. حالا برید ببینید چه خبره. بعد اون موقع تو یه ارزش افسوده تولید نمیکنی؟ توی این محاصره تبلیغاتی نمیدونی الان دشمن داره میزنه؟ الان تحرکات دشمن امنیتی اقتصادی رو تو اولویت نذاشته، گذاشته تحرکات تبلیغاتی شده داره میزنه؟ الان جنگه آقا، الان باید با این کشور رو یاری کرد، باید خبرهای دروغ رو خونسا کرد، باید تحلیل مغرضانه که دارن میکنن تحلیل های درست شما به میدان بیاری با بهترین هنرنمایی. حالا جلوتر من عرض میکنم چه راهکارهایی هست، چه کار باید کنی. باید محسناتی که تو کشور هست بزرگ کنی، نذاری عیوب کوچک و اینا بزرگ کنن. باید واقعیت رو گفت، به مردم واقعیت رو گفت. کار دشمن اینه، با این کار مایوس میکنن، مهندسی افکار عمومی جامعه رو سوق میدن به سمت خودش. و این تو قرآن هست، این تو دین هست. همه سخنرانیایی که پیامبر میکردن، علی ابن ابی طالب میکردن، برای مهندسی افکار عمومی بودن. معاویه نامه مینویسه، علی علیه السلام میفهمد در حد من نیستی من جواب نامت بدم، ولی برای افکار عمومی من جواب نامه تو معاویه رو میدم، بذار تو تاریخ ثبت بشه. اونور اون زمان رسانه شعر و شاعری بود، قلم بود، نامه نگاری بود، سخنرانی بود، فصاحت و بلاغت، ادبیات عرب بود. اون موقع کار میکردن افکار عمومی رو دست نگیریم، ملت رو ور میدارن میارن پای گودال قتلگاه. نه تنها با افکار عمومی، با رسانه که تبلیغاتی دست معاویه بود، بعد به یزید رسید، 50 سال در شام سب و لعن علی میکردن. 50 سال که امام سجاد علیه السلام میفرماد الشام سه بار میفرماد اونجا سخت‌ترین جایی بود که بر ما واقعا سخت گذشت. 50 سال معاویه رو مردم شام افکار رو کار کرده بود که اینا سب و لعن علی میکردن. تو مساجدشون تسبیح گشته بودن برای اینکه حاجت بگیرن، سب و لعن علی میکردن و حاجت میگرفتن. بعد امیرالمومنین در محراب به شهادت رسید، اونا گفتن باید علی نماز میخونه. طوری در شام اتفاقات عجیبی افتاد که امام سجاد علیه السلام فرمود کاش از مادر متولد نمیشدن، به دنیا نمیومد. این چه خوب کار کرده معاویه. کار رسانه‌ای، کار تبلیغاتی رو یزید گرفته دستش، پیرو پدر عبیدالله اومد کوفرم گرفت، مردم آورد گودال بالا سر امام حسین علیه السلام. بعد انقدر هم خوب کار کرده بودن، همه قربتن الله امام حسین رو میزدن. آفرین به این تبلیغات، به این کار رسانه‌ای. حالا تو آدم خوبی باش. داشت خلخال از پای بچه امام حسین میکند، گریه میکرد. حضرت سکنه فرمود میدونی داری چی کار میکنی؟ گفت آره. گفت خب گریه کردنت مال چیه؟ گفت آخه چون شما رو میشناسم، میدونم اصل و نسب شما رو میشناسم. بعد حضرت فرمود این کارو نکن. گفت آقا من نکنم بقیه میام میبرن، من نکنم یکی دیگه میاد میکنه میبره. آقا رسانه خیلی جدی بگیرید، خیلی رو افکار عمومی تأثیر داره. من نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته یا افتاده، ما خوابیم که حضرت آقا در مراسم تنفیز درباره تحرکات تبلیغاتی دشمن داره تذکر میده و میگه ما ضعف داریم و کمکاری. اون لاولای مراسم تنفیز داره به شما یه پالسی میگن، داره به شما میفرسته، به ماها داره میفرسته. من خودم میرم میشینم جایی، حالا بنگاه میرم، مغازه میریم، فروشگاه میریم، جایی میریم، الحمدلله تاکسی که میبینیم الحمدلله از این باب که ماشاءالله انقدر تاثیر گذاشته، ما میشیم هی بعد جواب بدیم. چرا؟ قشنگ مهندسی افکار عمومی. کیا این حرفا میزنن؟ طرف مذهبی ها، حافظ قرآن داریم، مداح داریم، امام حسینی داریم، امام جماعت داریم، نمازگزار داریم. اینا حرفا رو میزنن. حالا آدمای معمولی جای خود. آقا اول مقدمه اول ما عرض کردیم دشمن داریم، شیطان قسم خورده لاغویان نهم اجمعین همتون رو گمراه میکنن، پدر همتون رو در میارن. مقدمه دوم عرض کردیم سوره انعام، تمام پیامبرایی که اومدن همشون دشمنای انس و جنی داشتن، همشون. حضرت آقا در بیانیه گام دوم میفرماید دشمن داره چیکار میکنه؟ سیاست تبلیغاتی و رسانه دشمن و فعالترین برنامه آنها مایوس‌سازی کشوره. بعد عرض کردیم الان دشمن از چه ناحیه داره به ما ضربه میزنه؟ تبلیغات، امپراتوری رسانه‌ای که راه انداخته داره قوی کار میکنه. قبول دارید ما ضعف داریم و هم کمکاریم؟ هم ضعف داریم هم کمکاریم. اونا میگن اولویت تو افکار عمومی کدوم موضوع باشه، اونا دارن مهندسی میکنن افکار عمومی رو. پدر روابط عمومی دنیا کی بود؟ ادوارد برنیز پدر روابط عمومی دنیاست. بعد 7 شیوه تبلیغاتی داشت، 7 شیوه پروپاگاندایی که داشت مطرح کرده بود. بعد گفتن اوباما، روحانی ما، احمدی نژاد و روحانی ما که روحانی اونا. آره ترامپ و روحانی و اوباما و احمدی نژاد و خاتمی و همه این رئیس جمهورا روش تبلیغاتشون برای رأی گرفتن روش تبلیغاتی آقای ادوارد برنیز بوده، چون پدر اتمی دنیا بوده. بعد هفت روش اونجا مطرح میکنه برای مهندسی افکار عمومی. و تو انتخابات شما کاندیدا دیدید اونایی که چطور رأی گرفتن، چی گفتن، دیوار میکشن، نمیدونم طرف حرف بدحجابی میخواد بزنه رأی جمع کنه، خیلی بده. معلومه که ما تو رسانه خیلی ضعیف کار کردیم که اینا امید دارن بیان بشینن با حرف ضد دینی رأی بگیرن. الله اکبر، عجب. بعد شیوه اولش برچسب زنیه، یه چند تاشو بگم. برچسب زنی، برچسب زنی شیوه تبلیغاتی، هم مثبت داره هم منفی، همش هم قرآنی و روایی هم هستا. حالا ایشون منفیاشو گفته، مثبتاشو قرآن و نهج البلاغه مطرح کرده. برچسب میزنن به راحتی. برچسبایی که زدن چیا بود؟ تروریست که خوندن گفتن ایران تروریسته، درسته؟ این یه برچسب‌زنیه. بعد از این ور امام و رهبری در اوج، این هفته رو یعنی از برن ها، چون قرآن و نهج البلاغه رو از برن، اینا رو هم تو مهندسی افکار عمومی فریب نمیخورن. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه، اسلام آمریکایی، برچسبایی که امام اومدن زدن، خود آقا اومدن دوباره برچسبایی که زدن، این برچسب‌زنی دو طرفه است. بعد تو فضای رسانه انجام بشه. من دو سه سال پیش این موضوع رو مطرح کردم، دارم یادآوری میکنم. بحث دومی راهکار شیوه افکار عمومی چی بود؟ تنویر یا تلطیف، یعنی خودتو به یک فضیلتی که در بین مردم هست منتسب کنی. مثلا آقای رئیسی گفت من خادم امام رضا ام، امام رضا رو همه قبول دارن، من خادم امام رضا ام، رأی جمع کنه. مثبتش هم ایراد نداره، منفیش هم ایراد داره که دارن این کار انجام میدن. یا خیلی از اینا خوششون چسبیدن به آقای سردار سلیمانی حاج قاسم، که بله ما با دیداری که با فلانی داشتیم، یا قدیما در انتخابات گذشته طرف میگفت بله ما با دیداری که با حضرت امام داشتیم، امام در گوش من گفت، امام این نکته رو گفت، اینا مطرحه تو بحث تلطیف. بقیه‌اش هم که حالا اکثریت نمایی و موارد دیگه که ما تو فایل صوتی تو کانال هست اونجا مطرح کرد. پس دشمن الان داره ما دشمن داریم، تمام انبیام داشتن، تضمینی به ما ندادن که شما دشمن نداری. این هم شیطان هم قسم خورده، دشمنای انس و جن هم هستن، ریختن رو سر ما، مخصوصا که شما پرچم عدالت خواهی و بسترسازی و زمین سازی ظهور هم مطرح کردی، هیچ، پدر شما رو در میارن. انقلابتون رو داری صادر میکنید، انقلاب پابرهنهاست داری صادر میکنید. ببین یمن چه خبره، ببین سوریه چه خبره، عراق ببین چه خبره ها. با ما عجیب دشمنی دارن. الان دشمنشون از چه ناحیه امنیتی اقتصادی تو اولویت بوده کمرنگ شده، الان تمرکزشون رو تحرکات تبلیغاتیه، دارن از اون ناحیه ما رو میزنن. هی من دوست دارم این جمله رو هزار مرتبه بگم، چون تو این نمیره دیگه، تو این لام. و شما من نگو آقا وضع خوبه تو تبلیغات. من میگم آقا مقام معظم رهبری آمار داده، هم ضعف داریم هم کمکاریم. حرف شما دیگه چی میمونه؟ حرفی هست؟ احساس مسئولیت. 12 جلسه تو ماه محرم ما صحبت کردیم، رهایی از ولایت طاغوت، چگونه رها بشیم از ولایت طاغوت، که گفتیم احساس مسئولیت پیدا کنیم. احساس مسئولیت به چی؟ به این تحرکات تبلیغاتی دشمن که داره مهندسی میکنه افکار عمومی رو، به شدت داره افکار عمومی رو مهندسی میکنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ فهمیدیم دشمن هست، از چه ناحیه داره به ما ضربه میزنه، ما باید چیکار کنیم؟ احساس میکنه چیکار باید کنیم؟ هم عملیاتی صحبت کنیم، میدونی نظر بدید. دشمن تحرکات تبلیغاتیش الان زیاد شده. این حرف خیلی مهمه رفقا، خیلی نمیدونم چرا من مهم میدونم ها، چون در مراسم تنفیذ این حرف زده شده، اصلا شدت اهمیتش رو چند برابر کرده. یعنی دشمن لحاظ امنیتی و اقتصادی باید حواسون باشه، ولی بیشتر باید رو بحث تبلیغاتی، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای اونجا تمرکز کنیم. رهبری در مرحله تنفیذ اینو فرمودن. حالا دارن افکار عمومی رو مهندسی می‌کنن تبلیغاتی با اون امپراتوری رسانه‌ای که انداختن، ما بعد چیکار کنیم؟ ما برای مهندسی افکار عمومی بعد از کجا شروع کنیم؟ سوال خیلی مهمیه، خیلی کاربردی. خب من آیه قرآن رو بخونم که ببینیم شیطان خودش لو داده، ما از این ناحیه می‌زنیم. دشمن قسم خورده تک تک شماها هستم، انس و جن و تسخیر میکنم در اختیار خودم پدر شما رو در بیارم. خب شیطان چطور میزنی؟ قال رب بما اغویتنی، خدای همونطور که منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، من زینت میدم هر چی روی زمین هست. بعد شیطان میگه و لأغوینهم اجمعین، زینت میدم هر چی روی زمین هست تا همتون رو گمراه کنم. توی این محاصره تبلیغاتی اصل شیطان لو داده، 1400 سال پیش قرآن نازل شده که قرآن لو داده گفتمان شیطان که وقتی از درگاه خدا رجیم شد، زینت میدم هر چی روی زمینه، جلوی چشت میذارم، با اونا من تو رو گمراه میکنم. حله؟ یا توضیح بدم. 6 مورد در قرآن داریم، در آیات قرآن، آیه 100 و آیه 212 سوره بقره و آیه 63 سوره نحل که شیطان چند بار اشاره کرده که من زینت میدم اون چیزی رو زمینه. خب من 5 دقیقه اینو توضیح بدم و عرضم تمام. محاصره اقتصادی هست، تحرکات تبلیغاتی به مراتب بیشتر از تحرکات امنیتی اقتصادی هست، داره به ما ضربه میزنه. قرآن میفرماد اون چیزی که مقابل خداست هواپرستیه. افمن اتخذه الهه هوا، یعنی دشمن من خدا هواه، هواپرستی. شیطان با زینت دادنش روی زمین، بعد میفرماد، بعد میگه لاغوینهم اجمعین، زینت میدم، زینت میدم، گمراه میکنم. این زینت خیلی توش حرفه رفقا. هواپرستی رو تمدن غرب، شیطان بزرگ دشمن ما در این عصر و زمان، اومده هواپرستی رو تئوریزه کرده، اومده ما رو دعوت به زینتهایی که تو دنیا هست، زینت زینتهایی که تو دنیا هست. بعد ببین چقدر قوی عمل کرده تو این محاصره تبلیغات که ما هستیم، تو این امپراتوری رسانه، اومده هر چی روی زمین هست که ما بعد ازش بگذریم و وابسته نشیم، اونا رو ابدی به ما جلوه کرده، اونا رو تئوریزه کرده، کرده یک تمدن، و همه برای پیشرفت باید برن پیش کسی که هواپرستی رو، زینت‌های دنیا رو که زیر بناش هواپرستیه رو تمدن سازی کرده، باید برن سراغ اون. کدوم کشوری پیشرفته است؟ کشوری که غربی تره. جلوی چشمت زینت‌های دنیا، لذت‌های حداقلی رو جلوی چشمت گذاشته، تو رو دعوت به اون میکنه. تو اولین کاری که باید در این تحرکات تبلیغاتی دشمن انجام بدی، باید چیکار کنی؟ باید چیکار کنی؟ در مقابل هواپرستی اون باید چیکار کنی؟ باید مبارزه با هوای نفس رو مدیریت کنی، جا بندازی. یعنی کسایی با کلاسن، کسایی روشن فکر هستن که دارن مبارزه با هوای نفس میکنن، از خواسته هاشون دارن میگذرن، از لذت های حداقلشون دارن میگذرن. تمدن غرب چیست؟ کسایی با کلاس هستن، کسایی روشن فکر هستن که پیرو هوای نفسشون باشن. اینا میشن آدمی روشن فکر با کلاس. ما واسم بگم جانم به این شیطان، قبل اینکه بگه لاغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم، خودش گفته چطور گمراه میکنم، لاوزینن لهم فی الارض. خیلی این دیگه، این خودش یه ساعت صحبت میخواد. تمدن غرب بر مبنای هواپرستی است، زینت داده دنیا رو جلو چشم ما، و این زینت رو کرده مکتب، کرده یک تمدن، و هر کی میخواد پیشرفت کنه باید تأسی از این مکتب کنه، که بهش میگن مکتب اومانیست، انسان مداری، نفسانیت مداری، انسان سالاری، و هرچه انسان میخواد آزاد باشد، هرچه انسان میخواد به دنبالش باشد. همجنسگرایی رو یه عده فریاد میزنن، آقا بسم الله قانونش کن. یه سال و نیم مردم فرانسه داشتن اعتراض میکردن، اصلا بی سابقه است تو دنیا، یه سال و نیم اونا که حرف از دموکراسی میزنن، چطور شما حرف از دموکراسی میزنید؟ میت مهد تمدن غرب و فلان و بهمان. یه سال و نیم مردم شما دارن شنبه ها تظاهرات میکنن، کرونا شما رو نجات داد که اینا رفتن تو خونه شما، اینا تظاهر دارن پدر شما رو در آورده بود، و شعارشون در همون 4-5 سال پیش اول تظاهراتشون این بود که ما حق داریم بدونیم پدر مادرمون کیان، کیا هستن. دهنشون رو بستن، اومدن ببین کار شیطان، خیلی دیگه قوی شده، خیلی زرنگ شیطون، یه انسانشناسه به تمام معناست، اومده هواپرستی رو مکتب کرده و تمام مردم بشر دنبال این مکتب هن که عقب نیفتن از دنیاشون. و ما تو این عرصه تحرکات تبلیغاتی دشمن باید در مقابل هواپرستی مدیریت نفس، مبارزه با هوای نفس، باید انقدر اینو خوب جا بندازیم کیا انسان با شرافتی هستن، کیا انسان با کرامتی هستن، کیا انسانن، کسایی که اهل اراده هستن، اهل عزم هستن، اهل استقلال هستن، اهل انسانیت هستن، اهل کرامت هستن. آقا اصلا اسلام بذار کنار، ما حرف اصلا با دین کار نداریم، بذار کنار، نماز و روزه همه کنار، آقا ما میخوایم انسان باشیم. خودشون تو آزمایش‌های خودشون، روانشناسای خودشون مطرح میکنن، اون بحث خوردن شیرینی بود توی اتاقی، هر کی شیرینی رو دیر بخوره یا نخوره بعد 15 دقیقه ما یه جعبه شیرینی بهش میدیم، یکی دو نفر نخوردن و بعد همون یکی دو نفر رو حواسشون بهشون بود، بعد 15 20 سال تو دانشگاه دیدن اونا موفق ترین آدما نسبت به اونایی که شیرینی رو خوردن، یعنی کسایی که بتونن با اراده باشن، مبارزه با هوای نفس داشته باشن، اینا آدم های موفقی هم، ولو نمره کلاسشون دانشگاهشون 14 باشه، پایین ترین نمره باشه، ولی آدم های با ابتکاری هستن، خلاقیت دارن، آدم های موفقی هم رفتن خود اونا بررسی کردن. دانش آموزی موفقه که اون چی که میخواد و دیر به سمتش بره، چه بسه بعضی موقع نره، این موفقه. ما در مقابل با این دشمن قسم خوردمون که قسم خورده گمراه میکنم و جلوی شما زینت میدم هواپرستی رو، قانونش میکنم، مکتبش میکنم، باید مبارزه با هوای نفس رو جا بندازیم. اینو ما 12 جلسه تو محرم با هم صحبت کردیم، دارم چکیده اون مطلب رو میگم. این باید آقا کسایی که این کار هستن باید چیکار کنن؟ اینا تو چش مردم باشن واقعا، مثلا یه کار تبلیغاتی برن از همین زندگی این آقای یزدانی ما، کشتیگیر ما، کشتیگیرای دیگه، از اون تمرینای سخت، همش خوشیاری که نمیشه نشون داد مدال گرفت، برن اون زندگیشون نشون داد چه زحمتی کشیدن، چیا نخوردن، چقدر دویدن، چقدر حواسشون بوده، چقدر وزن کم کردن، چقدر اومده بالا وزنشون، چقدر مدیریت کردن خودشونو، نذاشتن کسی دیگه مدیریتش کنه، حواسش بوده چی بخوره، کی بخوره، کجا بخوره، تا بتونه یه انسان موفقی باشه، برسه به اون خواستش، برن اونها رو نشون بدن. خاک عالم بر سر صدا سیمای ما با این فیلم‌ها که دارن می‌سازن، با این سریال خانگی که هست، متاسفانه یه اراده توش نیست، یه تقویت اراده توش نیست، یه استقلال طلبی ما توش نمی‌بینیم، هر چی از راحت طلبی و اشرافیگری و هواپرستی و همه اینا رو تئوریزه کردن شده انسان. ما اولین قدم برای این حصر، شکستن این حصر تبلیغاتی شبه ابی طالب که هستیم، باید مبارزه با هوای نفس رو جا بندازیم تو کتابمون، تو مدارس، مخصوصا تو مدارسمون، آموزش پرورش، بعد میاد در صدا سیمای ما، در فضای مجازی ما این کار اتفاق بیفته. دومین قدمی که باید انجام بدیم برای اینکه از این نقشه دشمن سالم سلامت بیرون بیایم و بتونیم استفاده کنیم، محبت اهل بیته. اینو باید روش خیلی کار کنیم، خیلی باید هزینه کنیم. متاسفانه ما برای هیئات و محرمینا هیچ بودجه‌ای نمیدن. چرا؟ میگن خود مردم اداره میکنن. نه غلط گفتن، باید هزینه بدن، باید برای 40 کار کنن. 40 محرم و سفر و محبت اهل بیت یک طراحی خداوند متعال است در این عالم، در این عصر و زمان ما، در مقابله با هواپرستی. اینکه علما فرمودن روزه امام حسین، روزه امام حسین، این یه طراحیه، یه نقشه خداست. این گریه کردن ما، نشستن ما، این اطعام دادن ما تماما طرحیست برای مقابله با هواپرستی. هواپرستی در این تاریخ شده است مکتب اومانیست. هواپرستی 1400 سال پیش در یک بت بود، بتو میپرستیدن، اونا بت پرست نبودن، اونا هواپرست بودن. افمن اتخذه اله او هوا، اون بوته 1400 سال بعد شده کی؟ شده تمدن غرب. میپرستن بعضیا، هواپرستن، بت پرستی مدرن و به اسارت گرفتن انسان‌ها، پردگی مدرن کشیدن جامعه بشریت. ول نمیکنه. دیدی تمدن و هواپرستی ما رو ول نمیکنه. آقا بدبختن اونا، اندیشمندانشون، دانشمندان، تمام کار ما. یه عده دارن، یه روح الله زم آخرای اعدام، نفس آخرش امید داشت که تبادل انجام بشه، به غرب امید داشت. الانم بت پرستی است. آقا نگید اسلام مال 1400 سال میشه. اسلام میگه اون که مقابل خداست هواپرستی است. مظهر هواپرستی در این تاریخ ما غربه. میگن ژاپن توسعه یافته است. برو ببین چه خبر ژاپن. تحت تاثیر همین تبلیغات قرار گرفته. ببین ژاپن کشور توسعه یافته است. آمریکا، من به شما قول بدم از خاورمیانه بره، ژاپن سقوط کرده توسعهش. این چه توسعه ای که عجیبه خاورمیانه داره میزنه برای توسعه ژاپن، برای توسعه کشور خودش. چین میگه چین آقا فلانه، چین بدبختتر از همه کشورها. تو میتونی مثل چین باشی؟ اصلا میخوای مثل چین زندگی کنی؟ 10% دارن فکر میکنن، 90% دارن کار میکنن. میدونن کار تو میتونی کار کنی آخه؟ مثلا به تو اومده مثلا هر 8 ساعت میری مداره، 1 ساعت بیشتر کار نمیکنی. ما نظام ولایت داریم، نظام ولایت اصلا فوق العاده است. حرف برای گفتن داریم، بعد همه مطالب بیان عملیاتی کنن، حوزه علمیه بعد بیان پیاده سازی کنن، مطرح کنن حرف ما چیه برای اسلام. اولین کار کسی که مبارزه با هوای نفس میکنن، از خواسته هاشون چشم پوشی میکنن، اینا باید آدمای با کلاس، روشنفکر تو جامعه شناخته بشن. دومین کار احیای محبت اهل بیت. رفقا محبت اهل بیت تو کشور ما احیا نشه، این چیزی نیست که شما داری میبینی. اهل بیت بی‌نظیرن، اقیانوسی بی‌پایان، ولی تموم شدنیه. الان کی روز عاشورا کی ساماندهی میکنه؟ کسی از این روز عاشورا ساماندهی کنه؟ دادی میفرمایم من پیشنهاد دارم یه کوچه رو، یه خیابون رو تو تهران باز کنید، مردم بیان بشینن، تمام دستا بیان برن سان ببینن، مردم علم کتلا رو بیان ببینن، این هر کی با هر فرهنگی بیاد عزاداری کنه. شما همین اربعین ما رو دنیا ندیده، بایکوت رسانه‌ایه. یه سگی تو ایتالیا بمیره بلا قیاس بلا تشبیه، تا قاتل اون سگ رو پیدا نکنن آقا چی فلان بهمان، اوه جنگ رسانه میندازن، عملیات روانی میندازن. 20 میلیون 30 میلیون میان یه نقطه جمع میشن روز اربعین. باید حرف از آزادی نمیزدید، باید حرف از میگن آقا تمدن قبل تماما صداقته، تماما صداقته. آقا داخل هم این صداقته، اصلا این حرف تو درست. خب آمریکا رو تو بیرون بشناس، جنایتاشو علنن ترامپ میگه دولت اوباما داعش رو تأسیس کرده، کلینتون میگه من 80 کشور دنیا رفتم برای تأسیس داعش، داعش داره همچین جنایتای میکنه، بعد تو اول صداقت میزنی؟ کثافت اینا رو بیرون ببین دیگه، کی داره اسلحه میفروشه؟ ویروس کرونا کجا اومده؟ جهش یافته کجا اومده؟ صداقت. بعد ببخشید تو دین ما صداقت مهمه یا حیا؟ در روایت از حیا بره صداقت زیاد میشه. چیزی ندارن دروغ بگن، چون حیا نیست، حیا نیست. تو میگی صداقت دارن، این صداقت ارزش نداره، چیزی ندارن به همینا دروغ بگن چون حیایی نیست. افتضاح آقا، افتضاح. خودشونو تئوریزه کردن، دارن زیبا جلوه میدن، دوتا تلویزیون، دوتا رسانه، دوتا فیلم سینمایی، دوتا مستند، بعد ما حق خودمون نمیتونیم دفاع کنیم، همه چی هم داریم. تو کار رسانه‌ای ضعیف، رهبری در روز تنفیذ داریم یا تحرکات تبلیغاتی زیاده، از این ناحیه دشمن میخواد به ما ضربه بزن. اربعین چقدر میگه رفتم با این مستندساز آمریکایی صحبت کردم، گفتم یه ذره منصف بود، گفتم به این مستندی بساز و از اربعین برو کشور خود پخش کن، کشور اروپایی پخش. مستندساز اروپایی گفته من اگر مستند بسازم برم تو آمریکا، تو کشور اروپایی پخش کنم، پخش کردن همانا، نابود شدن تمدن غرب همانا. صداقت میخوای بریم تو موکبدای عربی بهت نشون بدم، ایثار میخوای بریم موکبدای عربی بهت نشون بدم، فداکاری میخوای، کجای دنیا تو اینو سراغ داری؟ اربعین جلو پیش روی ماست، دست تک تک ما رو میگیرن. با این اربعین شما چرا دنیا رو نتونستی بگیری؟ چرا دنیا رو تو نتونستی اداره کنی؟ با چند تا تبلیغات، با چند تا چرت و پرت گفتن. ببین آقا چی گفته تو بیانیه، خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، اینا کار رسانه دشمنه. بزرگ کردن عیوب کوچک، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی، تصویری، اینترنتی دشمنان ملت ایران. ما واقعا آدم ناراحت میشه، سردرد میگیره، خدا شده ما داریم از تبلیغات ضربه میخوریم، باختیم 3-0 بازی رو، بعد آقا رو زودتر از اینا میآوردیم. با توهمات و با هواپرستیایی که ساختن برای ما، اصلا این دعایی که پیامبر یا امام حسین علیه السلام میکردن، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا واقعیت اشیاء رو من نشون بده، حقیقت رو نشون بده. این دوتا کار رو باید انجام بدیم. تو رو خدا بچه‌مون رو با اراده بار بیاریم، نذاریم مثل خودمون بشن. هر چه دوست داری بذار صبر کن ببینم، خودتو مدیریت کن. آفرین. اینو یاد بده. اینو یاد ندی یا نمره 20 هم داشت، رتبه اول مدرسه‌تون هم رتبه اول داشت، به درد نمیخوره. برنامه برای هواپرستی نداشتی. ما خودم 12 سال درس خوندیم دیگه، دیپلم گرفتیم، بعد 12 سال اومدیم گفتیم دلم میخواد بابا من اینو داشته باشم، دلم میخواد موتور داشته باشم، دلم میخواد اینطوری باشه، دلم میخواد این، دلم میخواد. 12 سال مدرسه این دلم میخواد رو نتونست مدیریت کنه، دیپلم هواپرستی اومد دادن. ای والله الان انقدر وحشی شده نمیتونیم حریف نفسمون بشیم. نمیتونیم. کی گفته بچه رو بری پشت نیمکت بنشونی؟ کی گفته 12 سال پشت نیمکت این بعد بشینه؟ پدر بچه رو درآوردی، تمام بیماری‌ها رو کردی تو خورده بدن این بچه، ستون فقرات، بدنش، پادرد، همه چی. این 7 سالشه بره بازی کنه، هیجان داره، تو وسط بازی بهش درس یاد بده، بهش میگه 2-2-4 میشه. اگه بشین اینقدر مشق بدین، مادر پدرش هم بیاد اینقدر بنویسه، دست پدر مادرش هم درد بگیره، کتاب بخره، دفتر بخره، بهمان بخره. روانشناسای اروپایی دارن میگن آقا موفق ترین جوون بچه کسیه که بتونه مدیریت کنه خواسته هاشو. همین. بعد به کتابای آقای دکتر کاردانو بخونی، روانشناس ایرانی رو که در این زمینه چه حرفای زده. طلبه که طلبه به جهنم، پای هر چندی به من چه، چقدر تونستی مدیریت خیشتن کنی؟ اینو بیا بگو ببینم. اینو میخوان از تو. بعد تو قرآن گفته چیکار کن، چطور مدیریت کن، یه کلمه آورده وسط 240 بار، بیش از 240 بار کلمه تقوا تو قرآن اومده با مشتقاتش، که آقا همه چی در نظام ولایی مبتنی بر تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی از درون احساس مسئولیت کنی، یعنی از درون حرکت کنی، از درون خودتو مدیریت کنی. تقوا یعنی عوامل بیرونی رو تأثیر نذارن، با پول تشویق بشی یه کاری کنی، به جهنم میخوام انجام ندی، با اضافه کار میخوام یه کاری انجام بدی، انجام نده. یه درجه تشویقی بهت بدن، یه پولی بدن، یه پاداشی بدن، یه مدرک، با یه مدرک تو تحریک بشی برای اینکه درس بخونی. نشو آقا، انسان میگه تو انسانی، خدا میگه تو انسانی، کرامت داری، ولقد کرمنا بنی آدم. تو از درون خودتو مدیریت کن، نذار عوامل بیرونی تو رو رشد بدن صرفا. بعد میان تحویلت نمیگیرن، دوباره کار فرنگی نمیکنی. آقا من بد نگاه کرد، کار فرنگی نمیکنی، دغدغه نداری احساس من. تقوا یعنی احساس مسئولیت از درون. وای وای وای، اگه کل دنیا مقابلت ایستادن، تو مقابل کل دنیا وای میسی. تقوا یعنی، تقوا یعنی خودت از درون خودت را بنداز، کمتر کمک بگیر از عوامل بیرونی. تقوا یعنی، تقوا رو ما از 7 سالگی یاد بچه یاد بدیم، به بچه‌مون یاد بدیم چطور با تقوا بشه، از درون خودش نگران آیندهش باشه. شرطی بارش نیاریم، نمره ای امتحانی از اونو کمک بگیم، ولی در حد اقلات خودش. آقا اگر رو خودمون کار نکنیم، ما هم در این مکتب هواپرستی غرقیم، ما رو میبرن، ما هم فردا شعارمون عوض میشه. بعد اینو یه جور کنترل کنی، مدیریت کنی. زینت میده دنیا رو، زینت میده، یعنی هواپرست میشی. هواپرست شدی لاغویان نهم اجمعین، همتون رو گمراه کردی، الا یه عبادی هستن که مخلصن، اونا نمیشن. چرا؟ چون اینا بله هواپرست نیستن. عجیبا، مکتب اومانیست ما رو بدبخت کرده، رخنه کرده، بیچاره کرده. این کرونا شما میبینید دیگه، کاش واقعیت‌ها بره کنار، به چه خبره. اسیر ویروس ما نیستیم، اسیر اون تبلیغاتی که پشت این ویروسه. خدا شاهده، شما هم از من بهتر میدونید. طرف یه جور استرس میگیره، مرد، 10% ریاش درگیر بود، ما میشناختیم. استرس این تبلیغات این برای کرونایی بود، آقای مرد، 2 تا بچه داشت، 40 سالش هم نشده بود. میگن ایمنی بدن قوی باید باشه در مقابل این ویروس. بله، یه ایمنی روحی هم میخواد که قوی باشه، که اسیر این تبلیغات دشمن نشی. میبرد، همش تبلیغاته. از الان بیشتر خواهید دید روی این وزیر، روی نماینده، روی رئیس جمهور، حرف و حدیثا تبلیغات میبره. پس ما باید مبارزه با هوای نفس رو تئوریزه کنیم. تئوریزه که یعنی جا بندازیم آدمای با شخصیت اینا هستن، تو رو خدا اونایی که سگ دارن و نمیدونم عرق میخورن و لات و لوت و خالکوبی کردن، اینا شدن آدم با شخصیت مملکت ما. به پای اینا بلند میشن، احترام میذارن، آقا تو فامیل به اینا احترام میذارن. ببین هواپرستی چه تئوریزه شده، جانم به اینا، جانم به این مکتب که چه جا انداخته. بعد اون موقع آیات روایت ما تو کاشی‌ها دور مسجده تکش میخونیم، این که سوره کوثر خود ان اتناکل کوثره که یه جونه. بابا اون کوثر رو باید بیاری تو زندگیت، یقیمون الصلات رو باید بیاری تو زندگیت عملیاتی کنی، پیاده کنی. چه خطی، چه کاشیکاری. عمل کم اما مستمر، شروع کنیم کار کردن. دومی راهکار محبت اهل بیته. اربعین و ارام باید اینا بشینن ستاد هرچی بس راه بنازن، اربعین رو با قوانین خوب مردم بتونن برن. اربعین فوق‌العاده است. اربعین رفقا اینا بایکوت رسانه‌ای کردن. اربعین یعنی اینکه آقا فرمود تمدن سازه، خیلی توش حرفه. اربعین به تنهایی این قدرت رو داره که تمدن غربو بندازه تو زباله‌دان تاریخ. همین 80 کیلومتر نجف تا کربلا. همه چی داره اربعین. تمام مفاهیم غربی که تو سر ما میزنن، رفتم اسلام اونجا دیدم این چرت و پرتا، همش تو اربعین، تو اسلام ما هم هست. بعد 1400 کیا دور هم نشستن، اسلام هست اینجا. موضوع تبلیغات دشمن باش. محبت اهل بیت رو خیلی باید براش برنامه ریزی کنیم. روز عاشورا، روز تاسوعا، الان اتفاقات خوبی داره تو کشور راه میفته. روز تاسوعا هم برای حضرت عباس دارن اینطوری، وقتی برای قمر بنی هاشم علمدار کربلا اینطوری عاشقانه عزاداری میکنن، برای خود فرمانده این لشکر ملت چیکار میکنه؟ اربعین، محرم و سفر، امام حسین، روزه هفتگی، اینا کارسازه. نگید روزه هفتگی میایم میشینیم میریم کار خاصی نمیکنیم. روزه هفتگی تو رو باید راه بندازه. روزه هفتگی تو رو باید موتور تو رو روشن کنه. تقوا تو روزه هفتگیه. تقوا ببین تو آموزش پرورش تقوا رو میخوام وردارن چطور برمیدارن؟ با امتحان، حضور غیاب، با نظمی که اونجا هست. نظمی که ناظم اومد، معلم اومد، ترس. تو غرب نظم داره چطور اداره میشه؟ یعنی برقراره؟ ترس از پلیس، دوربین، جریمه سنگین، ولی امیرالمومنین فداش بشن میگه اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. بله، جامعه ولایی باید یه کار کنه، فرد خودش منظم بشه، با عوامل بیرونی منظم نشه، خودش. تو انسانی خودت بعد عالی دیگه. آقا دین داریم، همه چی داریم، تبلیغات دشمن انقدر قویه، ما فکرمون دست خالی. اونا جا الحق ز حق الباطل، نمیگه درگیری میشه حق و باطل، حق بیاد بفهمی حق و بیاری، باطل رفتنی، درگیری رخ نمیده، باطل تو خالیه. پوچی خودشونو زینت دادن. آی شیطون، تو چه انسان شناسی هستی؟ لامصب لذت طلبی رو، هواپرستی رو تئوریزه کردن مکتب. الله اکبر. خدا انشاءالله ما توفیق بده این دوتا کار انجام بدیم. این دوتا کار باید نهضتی را بیفته. کسایی که مدیریت اراده خودشونو دارن، خیشتنداری دارن، اینا اراده قوی دارن، اینا آدم با کلاسی هن، اینا کرامت انسانی حفظ میکنن، اینا بعد تقوا رو بخوای از بین ببری، بعد قانون بیاری. قانون بیا تقوا رفته. کارت ساعت زنی تو ادارات، کارت ساعت زنی، انگشت بزنی، اثر انگشت بزنی، اینا تغییر از این میبر. با کارت ساعت زنی تو رو منظم میکنه. ببین چقدر پست شدیم ما. حضور غیابو میدیم به ناظم، برای حضور غیاب میدیم سر کلاس. الان کلاس ها آنلاین دیگه، فضای مجازی. طرف برای اینکه حضورش بخوره میره تو کلاس، گوشی رو میذاره میره دنبال کارش. تو یکی دو سال اینطوریه دیگه، کافر همه را بکشه خود. ولی نه، تقوا بچه رو یه کاری میکنی. استاد میگه از این 20 صفحه امتحان میاد، بعد این احساس مسئولیت داره، تقوا داره، میگه نه من میرم اون 80 سفرم بعد امتحان میخونم، چون روی این کتاب بالاخره کارشناسای خوبی زحمت کشیدن، بالاخره این کتابو تهیه کردن. اون 80 سفرم که امتحان نمیگیره میخونم. هر موقع معلمی مدیری یه کاری کرد اون 80 سفرم که تو امتحان نمیاد دانش آموز خون، آفرین، ببین میان تقوا، آفرین. این بچه تو به درد آینده میخوره، آینده کشور میخوره. نه، شد نمره شد مدرک گرایی و نمره گرایی، اینا میشن همون شیفتگان غرب و دنبال خلاقیت ندارن، ابتکار عمل ندارن، تقلیدی کار پیش میرن، به هیچ جام نمیرسن. جانم به این تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی تقوا داشته باشه خدا یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون عالم غیبش براش میریزه. یه جا دیگه میفهم فرقان خدا بهش میده. فرقان میده یعنی موتورش را میندازه، خودش اهل حکمت میشه، خودش از درون میجو. نذارید عوامل بیرونی شما رو. من بعضی موقع میگم مثلا پیامک هیئت رو جمع کنیم، هیئت به یه جای برسه، طرف آقا بودو بیاد، هیئت کجاست؟ نفته. آقا پیامک نیومد، من هیئت نیومدم. آقا خب زنگ بزن بپرس، تو زنگ بزن بپرس کجاست هیئت، خودت خودت را بنداز. نکته ای سوالی؟ دو کار باید انجام بدیم برای محاصره تبلیغاتی. موضوع هوای نفس، محبت اهل بیت که کمک میکنه به همین مبارزه با هوای نفس راه میمونه. ما از این محاصره تبلیغاتی در امان میشیم ان شاء الله. ان شاء الله نثار حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات بفرست.